به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم هر جایی که هستین ایام به کامتون باشه و آخر هفته خیلی خوبی رو سپری بکنید. خداوند لطف کرده و نعماتش رو بر سر ما ایرانی ها فرود آورده و فکر میکنم که از شمال تا جنوب کشور، حتی شیرازی که شاید سالها این چنین برف ندیده بود، به نوبت برف پوشیده شده. امیدوارم که خوش بگذرونین و اگه اهل برف‌بازی هم هستین از خجالت هم دیگه در بیاد. اما یه نکته این وسط هست که هرچند که بارها و بارها همه همکاران من و برنامه‌های مختلف تلویزیونی اونو گوش زد کردن، من هم حسب وظیفه رسانه‌ایم اجازه میخوام که بار دیگه اون رو تکرار بکنم به جهت یادآوری. اون همین که در خیلی از کشورهای حتی پیشرفته جهان، زمانی که فصل زمستان فرا میرسه، به دلیل قیمت گران حامل‌های انرژی مثل گاز، سعی میکنن توی خونه لباس‌های گرم‌تری بپوشن تا شعله‌ها رو بیشتر باز بکنن. شاید این فکر خوبی باشه برای الان که در کشورمون ما مشکل کمبود گاز رو داریم. بعد برخی از استان‌های کشور، شاید امروز ما توی خونه خودمون این حس رو نداشته باشیم که کمبود گاز ممکنه چقدر اذیت بکنه، ولی واقعاً همین لحظه هستن مردان و زنان و مخصوصاً فرزندانی از این سرزمین که متأسفانه کمبود گاز باعث میشه که سرما رو بیشتر از ما احساس بکنن. فقط همین، کمی لباس گرمتر میتونه به فکر اونها هم باشیم با این کارمون. اما اجازه بدید که پیش از اینکه صحبت رو آغاز بکنیم، هم پیشاپیش تسلیت بگم شهادت امام حسن عسکری رو که فردا خواهد بود، همچنین گرامی بداریم یاد میرزا تقی‌خان امیرکبیر رو که سال روز قتل ایشون هم هست فردا. پنج شنبه ها همونطور که شما بهتر از من میدونید خانم آقایون، ما راجع به موضوع روانشناسی صحبت میکنیم با کارشناس زبده که چند هفته هست سوژه تنبلی رو انتخاب کردن که از قضا خیلی هم مرتوجه شما واقع شده. ایشون کسی نیست جز آقای دکتر ابراهیم میسا. دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم. به نام خدا، خدای امید بخش، خدای عشق آفرین و شورانگیز، خدایی که امید را در شور زندگی قرار داد و شور را در عشق. خدایا، خدایا، خسته از خیشم، قلبم را بشوی از کینه و نفرت و حسد، از آلودگی ها، از جاه طلبی ها. خدایا کمکم کن تا بار دیگر من هم همچون عاشقان سرمستی را تجربه کنم، شور زندگی را در قلب پاک عاشق تجربه کنم و زبان حالم چنین گوید آن را که ز مردم به افسانه شنیدیم، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. سلام به مردم با صفا صرفه‌جو و مردم با اخلاق و معنوی.
زنده باد، خیلی ممنونم از شما برای مقدمه خوبتون. خانم آقایون، پرسش امروز ما در مورد تنبلی هست و خیلی هم ساده است. ریشه تنبلی از نظر شما در کدوم یکی از این گزینه‌هایی که پیش بینی شده؟ یک، در وراثت. دو، در تربیت. و همین سادگی. نظر خودتون رو برای ما بفرستین. اگه واقعا ته دلتون احساس میکنین که وراثت هم تأثیر داره چون پدر تنبل بوده فرزند هم تنبل میشه، یا بالعکس مادر و فرزند، و این خانوادگی اجدادیه، نظرتون رو برای ما بفرستین. این نظر کمک میکنه به ساختار برنامه و البته برنامه ریزی که آقای دکتر میساخت باشن. آقای دکتر، هفته گذشته تعطیل بود اگر اشتباه نکنم، اون برنامه نداشتیم، یک هفته تعویق افتاد در گفتگوی ما. موضوع امروز که گفتین که علل شناختی تنبلی هست که بعد راجع به این موضوع ازتون میپرسم.
بله. یه پیشنهاد داشتم درباره این روند پرسش و پاسخ از مردم، این که یه اشکالی تو این کار فکر میکنم هست، این که جواب رو مردم متوجه نمیشن، حالا از زبان کارشناس یا جواب خودشون رو که اکثریت کدوم رو گفتن. حالا سوالی که پرسیده میشه، مثلا میگیم وراثت یا تربیت، خود مردم میخوان بدونن که اکثرا کدوم رو انتخاب کردن. اکثرا میگن ارثیه، ذاتیه، یا اکثرا میگن نه، نوع تربیت فرد رو تنبل میکنه. این پاسخش رو اگه بشه جوری تنظیم کرد که جلسه بعدش یا پایان جلسه نتیجه رو بگن، به درد ما هم میخوره.
همکارا و مدیرای من شنونده صحبت‌های شما هستن، قطعا در این مورد فکر میکنن.
حتی خود من هم متوجه نمیشم پاسخ مردم چی بوده در پایانش اگه نتیجه رو مطرح بشه. خیلی خوب خواهد بود.
ممنونم. برگردیم سر گفتگومون اگر موافق هستید.
بله. درباره علت تنبلی که وقتی این موضوع مطرح میشه ما میخوام درمانش بکنیم به عنوان صرفاً موضوع اخلاقی نگاه میکنیم و با یه شیوه خاص و یه شیوهی که رایج هم هست ما میخوام تنبلی رو درمان کنیم اغلب یا سرزنش و غر زدنه که این رایجه که یکی تنبله غر میزنیم سرزنشش میکنیم و یک شیوه دیگه با مثلا تنبیه حالا تنبیه بدنی باشه به هر شکلی محقق به نام جورج 1965 تحقیقی داشت درباره اینکه تنبیه چه اثری بر تنبلی خواهد داشت اثری سازنده خواهد داشت اثری درمانی خواهد داشت یا نه تو اون تحقیق به این رسیدن که تنبلی این تنبیه کردن فقط میتونه مدت کوتاهی بازدارنده باشه فقط اونم شاید اصلا سازنده نیست و اصلا درمانگر نیست یعنی فردی که مشکل تنبلی داره اگر تنبیه بشه شاید تثبیت و تحکیم بشه و شاید بدتر هم بشه به خاطر اینکه علت ما بررسی نکردیم داریم رو مجازات میکنیم
شما در مورد تنبلی داریم به طور مشخص
بله تنبلی رو به طور کلی تنبیه بر تنبلی اثری ویرانگر داره تنبیه هم دو شکل رایجش سرزنش و غر زدنه دارم میگم مؤکد میگم که اثری مخرب داره طبق نظر این محقق که خود منم به شدت به این اعتقاد دارم که درمان تنبلی تنبیه نیست ما با تنبیه نمیتونیم درمان کنیم با غر زدن نمیتونیم درمان کنیم قبول دارین این رایجه یه نفر تنبل رو میخوان همه درستش کنن غر میزنن بهش
فقط و... الان چیزی که برام سواله که بعدم میپرسم از دوستان که اون چجوری میشه این کارو نکرد چون هیچی الان به ذهن من نمیاد ولی یه روش دومی هم گفتین هست از تنبیه کردن اون چی بود
گفتم روش سرزنش و غر زدنه که برای سخنرانی کنیم خوب نیست درست نیست تو چرا چنین و چنانی روش بعد کتک زدنه و تنبیه بدنی است و بچه‌ای که درس نمیخونه همین هفته پیش من یه مشاوره داشتم که یه بچه اول دبستان مادرش با قاشق دستشو سوزونده بود برای اینکه این چرا مثلا در مشقاشو خوب نمی‌نویسه یا چرا تنبلی میکنه توی درسش فهم می‌کنید چقدر تاثیر داره این ممکنه گفتم کوتاه مدت بازدارنده باشه از ترس مامان ولی حل نمیشه این مشکلش حل نمیشه اصلا این دو روش فاسد رو به کار نگیریم در مقابل آدمی که تنبلی داره روش غر زدن و سرزنش کردن و روش کتک زدن و آسیب بدنی زدن اصلا این روش‌های سازنده ای نیست بدتر میشه این
های دکتر من دو تا معلم از دبستانم رو به خاطر میارم یکیشون که ما رو کتک میزد و یکیشون که بسیار بسیار مهربان بود و الان کاملا فکر کنم مشخصه که نسبت به هر کدوم من چه حسی دارم بله. هر کدوم چطور تو ذهن من ماندگار شدن یکی با تنفر و یکی با عشق و محبت حالا
اصلا در نظام آموزش و پرورش گذشته ها تنبیه درمان تنبلی به کار می گرفته می شود
زمستون هم که می رسید ماشاءالله ترکه های آلبالویی و
ترکه بر آلبالو چوب آلبالو و فلک کردن و اینها همچنان بود
و که این عجیبه که شده. من که در واقع شاید جوانتر هم هستم و حالا شاید جزء قدیم مدرسه هم نبودم و شاید 20-25 سال پیش 30 سال پیش شاید توی مدرسه بله. 25 سال پیش درس می خوندم هم این رو تجربه کردم یعنی فکر می کنم شاید حتی خدا نکنه باقی مانده هاش امروز هم وجود داشته باشه
در حالی که فایده نداره هر چه چوبش میزنی به میشود او به ضرب چوب فر به میشود بدتر میشه اون بزنی که درست نمیشه که
چه کار میشه کرد من خودم
باید ریشیابی بکنیم علتیابی بکنیم و اون علت رو حل کنیم
یعنی چی یعنی شما نسبت به فرزندانتون چه کار میکردین اگه تنبلی میکردن
اگه تنبله باید ببینیم چرا تنبل شده مریضه ببینیم که نه تعلیم و تربیت من این کارو کرده من باعث شدم این تنبل شه وقتی گفتم بشین فقط درس خون هیچ کار نکن به نوعی دارم تنبلی رو بهش یاد میدم تربیت من باعث شده باید ببینم که این فرد مشکل شناختی داره یعنی انگیزه ای نداره در برای این عمل برای این رفتار حالا تمیز کردن خونه است درس خوندن شاید هیچ انگیزه ای نداره برای این کار وقتی من اینجا صحبت میکردم که باری کلا به اون بچه‌هایی که برای جمع بچه‌هایی که دانش آموز بودن که خودشون کاراشون رو می‌کنن چنین یه بچه بلند شو گفت اگه من بخوام همه کارام خودم بکنم پس این مستخدم خونمون کلفت خونمون اون چیکار کنه ما پول میدیم که کار منو اون انجام بده خب من به این چه جوابی بدم که خانواده دارن اون رو شرایط آماده کردن که اون حتی لیوانش هم از جا بر نداره و داد بزنه کسی گردش بچرخه و کاراش انجام من چی باید بگم واقعا
من بده این
خب این دیگه تنبلی در اون رشد میکنه دیگه.
خب نه بعد اگر کسی واقعا انقدر متمول باشه که بتونه خدمتکاری برای منزل و پرستاری برای بچه بیاره،
بعد دیگه به خاطر اینکه من یه جمله عرض میکردم، خیلی هم بهش اعتقاد دارم، خوشبخت زیستن در با ارزش زیستن است، نه راحت زیستن. اونایی که میخوان راحت باشن فکر میکنن خوشبختی اینه، بله میگه بچه تو فقط راحت باش. خب این راحت هست بی ارزش میشه ها،
واقعا میشه نمیشه راحت باشه میشه. با ارزش باشه
بعدن میره یه جا کارمندی میشه یا یک سر پست مدیریت پیدا میکنه جایی، خودش زحمت نمیکشه، زجر نمیکشه، همه فقط راحتی مهمه براش. میره گردن اینو
ببخشید من با شما سر این موضوع سوال جواب برای اینکه فکر میکنم سوالی که برای مخاطب ممکنه پیش بیاد، یه کسی که خانواده خیلی ثروتمند داره در این حد که خدمتکاری استخدام بکنه،
نگفتم خدمتکار داشتم بده،
نه عرضم چیز دیگه، میگم در ادامه همین آدم انقدر ثروتمند هست که کارمند نباشه و مدیر باشه و شاید یک مدیر لایق هم باشه، منافاتی دارن با هم دیگه؟
میشه مدیر بود و زحمت نکشید، مدیر بود و رنج کار نکشید؟ مدیریت سلطنت کردن که نیست، تشریفاتی بشینیم بالا سر همه و تماشا کنیم، نظارت کنیم و خوشحالیم از اینکه بالا هستیم، کاری باید بکنیم ما.
نمیدونم چرا من تو ذهنم تعریف مدیریت فقط همینه فعلا.
مدیر که دیر بره سر کار و فقط نقشش اینه که بر اسمی برتر نیست، مدیر زحمتی برتره نه این نامی برتر.
خب داشتیم میگفتیم
بله، این رفتاری که تو تعلیم و تربیت انجام میشه اون فرد معیار براش میشه راحت زیستن، نه با ارزش زیستن. و چون میخواد راحت باشه، ارزش چیه؟ همین فقط راحت باشه. دیگه کار شخصی انجام نمیده. بعد این میخواد بچه‌ش رو تربیت کنه. حالا اومدیم و والدین این ثروتمند بودن، این کارو شرطو برای این گذاشتن، برای این دختر، برای این پسر. شاید این نتونه یا دلایلی پیش بیاد دیگه نتونه داشته باشه. میگفتم تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. اون وقت چیکار میکنه؟ آماده نیست که. ما باید خود اتکا، ما باید مستقل و ما باید زرنگ و قوی باشیم و پرکار. این باعث میشه که تنبل بشیم و ضعیف بشیم. پس شرایط وقت باعث شده حالا من بیام به اون قور بزنم که تو چرا مثلا این کارو نکردی، تو چرا بلند نمیشی. برای یک موردی مشاوره باز داشتم، گفت پسرم دانشجو شده، گفت من میخوام دیگه از شما مامان بابا مستقل بشم، ولم کنید برم. گفت مادرم گفت بعد از 3 هفته رفتم، گفت نه یا خونم احمد تو گفت آزاد باشم. بعد میگم بعد 3 هفته رفتم به خونه‌ای که مستقل گرفته بود، دیدم حدود 3 هفته ظروفش رو نشسته، زباله‌ش رو بیرون نبرده و بوی تعفنی گرفته بود، همسایه‌ها زنگ زده بودن که بیا اینا رو ببر. خب این چرا اینطور شده؟ چون خانواده فوق‌العاده ثروتمند بودن و این اصلا کار خوش انجام نمیداد. یهو حالا از این وضعیت آوردنش بره حالا مستقل بشه، خب نمیشه که.
نقش تربیتی هم آقای دکتر داره. من حالا شاید به واسطه خانواده یا اطرافیان یا بله. کار با بعضی از این جور نوجوان‌ها و جوان‌ها در ارتباط بودم، چه تو دوران کودکی و نوجوانی خودم چه امروز، و می‌بینم که یه جور کسر شأن می‌دونن دست زدن به ظرف رو، نه که بلد نباشن، یا آشغال بردن بیرون رو یه جور انگار که درجه‌هاشون رو می‌کنن اگه مثلا آشغال ببره سر کوچه بذاره. این نوع تفکر یعنی تربیت هست که انگار مشکل داره، نه به ذات این مشکل رو داشته باشه یا تمول باعث این مشکل شده باشه. شما نظرتون چیه؟
ما وظیفه ارزشمنده. حالا یه وقت وظیفه اینه که من برم دستشوی خونه رو بشورم، یه وقت وظیفه اینه که نمیدونم یک کار با ارزش‌تر روی مقاله علمی بنویسم، یه جا کنفرانس بدم،
با درجه دکتراتون ممکنه اون کار رو بکنم.
وظیفه ارزشمنده
تو نقشای مختلف
انجام وظیفه ارزشمنده. اما اگه به کلاس و به اینا فکر بکنیم، میخواد یه کیسه زباله ببره تا سطل آشغال، دیگه به اصطلاح عامیانه تیپ میزنه و خیلی خوشگل میکنه خودش رو تا سطل زباله بره بیسته و اونو بندازه اون تو. ما باید نگاه کنیم ارزش در همون وظیفه است، نه وجهه جلوه اجتماعی و اون کلاس و اینطور چیزا نیستش. آدمی که وظیفه‌اش انجام میده دوست داشتنیه و عزیزه. خب این علت شناختی که نگاه میکنم، من 4 تا علت شناختی رو من میگم
که دو تا تو سوالمون هم هست، اگر زیرنویس بشه دوستان توی منزلم میتونن مطالعه کنن.
یکیش ابهام نسبت به برنامه و هدفه، این باعث به تنبلی میشه که من نمیدونم میخوام بمونم مثلا ایران، میخوام برم خارج کشور، اینجا برم سر کار، یا میخوام مثلا برای تحصیلات برم خارج کشور، اینجا این هم تو بلا تکلیفه، برنامه ای نداره، هدف. یا یک خانومی که، یا آقایی که نمیدونم ازدواج بکنم ازدواج نکنم، و همین که ازدواج بکنم یا نکنم کلی برنامه زندگیش رو تحت شعاع قرار داده، نمیدونم اینجا استخدام منو میکنن یا استخدام نمیکنن. بسیاری از ماها بلا تکلیف یک هدفی هستیم و معطل یک برنامه و یک هدفی هستیم. این تعطیلی، این درنگ ها، این معطلی ها عمر رو بدجوری میکشه و تنبلی میاره. با ما همه نگاه بکنیم، میگه بذار این بشه، بذار این، بذار 6 ماه دیگه این اتفاق بیفته بعد چنین خواهم کرد، بذار 2 ماه دیگه جواب این بیاد، بذار اصلا نه 2 ماه دیگه صبر کن جواب این مشخص بشه بعد چنان خواهم کرد. اینجا این باعث تنبلی میشه. حالا چه نقصی تو اینجاست که این باعث شده ما راهش چیه که ما اینطوری نشیم؟ یه بنده خدایی بود 8 سال بود میخواست بره خارج کشور، گفت میخوام برم مثلا اقامت کانادا رو بگیرم و 8 سال و تو این 8 سال هیچ کاری دیگه نمی‌کرد. میگفت آخه من که معلوم معلومه 6 ماه دیگه معلوم میشه، سال دیگه معلوم میشه، یه سال دیگه معلوم میشه. 8 سال گذشت، مریض و افسرده شد، به شدت تنبل شده بود، چون همه کارا رو تعطیل کرده بود که اون هدف و اتفاق بیفته. این خیلی خطاست. پس بلا تکلیفی در هدف و برنامه تنبلی میاره، چون باعث تعطیلی همه فعالیت ها میشه. چی کار کنیم اینجا؟ و واقعا بعضی وقت ما نمیدونیم میخوام بمونیم، میخوام بریم، نمیدونیم میخوام ازدواج کنیم نکنیم، میخوام نمیدونم تو این دانشگاه ثبت نام کنم نکنم. چی کار باید کرد اینجا که تنبلی فراگیر بر زندگی ما سایه شومی نندازه؟ چی کار باید بکنیم؟ ما فعالیت های مشروط و غیر مشروط باید بگذاریم. بعضی از فعالیت ها نباید مشروط باشه. ما فعالیت های غیر مشروط تو زندگیمون باید داشته باشیم. فعالیت غیر مشروط چیه؟ مطالعه کردنه. غیر مشروط چیه؟ ورزش کردنه. دیگه چیه؟ کار کردن و نان در آوردن و پول در آوردن و اینا، من باید موقت کار کنم. فعالیت غیر مشروط چیه؟ روابط اجتماعی منه. ما همه فعالیت ها را مشروط میکنیم که این باعث میشه که ما دوچار افسردگی، دوچار تنبلی، دوچار تعطیلی زندگی بشیم.
و مشروط ممکنه عوض کردن مبلمان خونه باشه که حالا چون داریم میری بله. دیگه حالا لازم نیست بله. عوضش بکنید تا اون موقع.
بله. یه سری فعالیت‌ها هست وابسته به اون هدف میتواند باشد. ولی واقعا همه فعالیت‌ها وابسته است. همین فعالیت‌ها رو که ما مشروط کردیم، اصلا فعالیت‌های مشروط انجام نشدنیه. انجام نمیشن دیگه. میگیم برو ورزش، صبر کن جواب دانشگاه بیاد، صبر کن جواب کار من بیاد، صبر کن فلان کس بیاد قرارش رو با هم بریم، صبر کن. به هیچ وجه کارهای با ارزش رو و مهم رو ما نباید مشروط کنیم، غیر مشروط باید انجام بدیم.
اشاره عالی هم کردیم، مخصوصا کسایی که الان تب کنکور تو کشور ما که ماشاءالله بالای 40 درجه است، وقتی که کنکور میخوان امتحان بدن همه کارا تعطیله، چون میخوان کنکور بدن دیگه. بعد کنکور رو که میدن تا زمان اعلام نتایج دوچار یه خلع میشن همه.
بله.
خب الان چیکار کنم؟ قبلا که روزی 15 ساعت مثلا تا اون لحظه آخر درس میخونه، الان 15 ساعت آزاد شده، درسی هم نداره بخونه، هیچی. یعنی خیلی جالبه بعد از این امتحان کنکور که میبینیشون قشنگ تا یک ماه گیج میخورن خیلی هاشون. که
ما باید در جریان زندگی معطلی کنیم، نه زندگی رو تعطیل کنیم و معطلمون. در جریان زندگی منتظر باش، نه در تعطیل کردن زندگی منتظر باش. برای همینه تنبلا اغلب فعالیت‌هاشون مشروط هست. میگیم چرا این کار نمی‌کنی؟ صبر کن چنین شود که چنان کنم. چرا این رفتار رو انجام نمی‌دی؟ منتظر این هستم که چنین شود. فعالیت‌های با ارزش ما نباید مشروط کنیم، غیر مشروطه. نباید جریان زندگی رو برای یک هدفی که بشود نشود تعطیل کنیم. جریان باید رخ بده. این کارو بکنیم بیمار میشیم، افسرده میشیم و تنبل خواهیم شد. و میدونیم که طبیعت انسان اینه که به تنبلی، به بدی خیلی سریعتر عادت میکنه تا خوبی، برای اینکه خوبی سخته و رنج داره و حال نیمبند و قولهای بلند میگیم نشاید. خب بالای کوه رفتن سخته، ورزش کار شدن و خوشندام بودن سخته، ولی چاق شدن چه راحته؟ خیلی راحته. میگه این قله منو رقمش حالا یادم نیست، میگم شاید شما یادتون باشه، میگن از این قله اورست رو چقدر طول میکشه بالا بری تو کوهنوردی و چند ثانیه طول میکشه که بخوای اون ارتفاع رو سقوط کنی. یعنی چند روز و چند ثانیه مقایسه رو نگاه،
چند روز و چند دقیقه بگیم شاید درست‌تر بشه.
یعنی بیشتر از 1-2 دقیقه از بالا بخوام سقوط بکنیم بریم. اینقدر فرق داره. یه خونه رو چقدر طول میکشه بسازیم ولی برای تخریبش چقدر سریع انجام میشه. ما به تنبلی عادت میکنیم. قدیمی ها میگفتن پشتش باد میخوره، بیگاری بکن بیکار نباش. برای همین که ما عادت کار رو در فرد نگه داریم، فعالیت بکنیم که اگه حالا شرایط اون فعالیت لازمه پیش اومد سریع. مثلا در زمان پیامبر خدا کودکان رو نیمه شب بیدار میکردن، خردسال شیرخواره رو اصلا ساعت مثلا سه نزدیک سه قبل طول سه بیدار میکردن همینطوری که اینا بیدار باشن. چرا؟ برای اینکه این عادت سحرخیزی و قبل طلوع آفتاب قبل از نماز در اینا تحکیم و تثبیت بشه که اینا بعداً اگر خواستن نماز شب بخونن سخت نباشه براشون، که این فضا و فضای تربیتی این صفت درشون تحکیم شده باشه. ما نباید بذاریم فضای تنبلی بیفته مثل بختک بر وجود ما، بعد سخته دیگه باد به اصطلاح بخوره پشتمون، دیگه عادت بکنیم به تنبلی. وقتی ما عادت کردیم دیگه برای نتوانستن همیشه دلیل هست. قوی انگیزه برای توانستن میسازد، ضعیف دلیل برای نتوانستن. هر کاری بهش بدیم دیگه نمیره. این نرفتنهاش دلیل منطقی نداره، حال نداره که این کار بکنه. پس برای مشکل تنبلی در پوچی و بلا تکلیفی و نداشتن هدف یه سری فعالیت های غیر مشروط داشته باشیم، و هدف رو هم چجوری ما متوجه بشیم که هدف درسیمون، هدف شغلیمون، مهاجرتمون، هر کاری میخوایم بکنیم چیه. متأسفانه که مهاجرت بعضی فکر میکنن که جاشون رو عوض کنن خوشبخت میشن.
مهاجرت از شغل هستن به یه شغل دیگری، بله. یا به شهر دیگری.
عوض کردن جا خوشبختی نمیاره صرفاً. اول باید اندیشه و احساسمون رو تغییر بدیم، چون خوشبختی از درون است نه بیرون. اول این آدم همون آدم تنبله، همون آدم پر از ایراده، میخواد کشورش رو عوض کنه خوشبخت بشه. خب آسمان این خب این خب این خب این خب این علت شناختی اولی که بلا تکلیف در برنامه و هدفه با تعیین هدف از کارشناس، کار رو از کارشناس بگیریم، شفاف کنیم، روشن کنیم، شور زندگی دوباره رخ میده. یه دلیل این که آدم ها شور زندگی خاموش میشه درشون همین ابهام آینده است. ابهام آینده کشنده است واقعا. میگم در بلا بودن به از بیم بلا، حد زده به از بیم زده، برای اینکه میگی تکلیف رو مشخص کن که چی میشه. انتظار مبهم کشنده است. گرینبرگ یک محققی که باز تحقیق میکنه روی سیستم ایمنی روان، ویروس هایی که سیستم ایمنی روان رو تخریب میکنه، یکی از بدترین ویروس ها ابهام آینده است. که در ادبیات ما مردم قدیم میخواستن نفرین کنن، میگفتن خدا تو رو به درد چه کنم دوچارت بکنه، یعنی بلا تکلیفی، یعنی نمیدونم چی کار کنم، درماندگی.
خیلی بدی هم هست واقعا،
بد نفرین نیست واقعا، درد چه کنم چه کنم. این چه کنم همون ابهام آینده است. ما باید سریعا از این ابهام در بیام. چه جوری؟ یه سری فعالیت های پس غیر مشروط داشته باشیم، همواره انجام بدیم، هر چه بشود نه معطل کنیم. دو، از کارشناسی میخوایم بریم تو رشته‌های دانشگاهی از کارشناس بپرسیم، کارشناسای اون رشته. هر کاری رو میخوام انجام بدیم از متخصصش بپرسیم. اگه من بگن یه توصیه خیلی خوب و مفید بکن که بهترین مفیدترین توصیه باشه، میگم که تو هر کاری میخوای قدم بگذاری با متخصص اون کار، با کسی که اون راه رو رفته مشورت کن.
لزوما مشورت همیشه رایگان نیست.
بله بله، با متخصصش مشورت کن و هزینه این مشوره و زحمت این مشورتون هم به جان بخر. ولی ما نمیتونیم با روش آزمون خطا زندگی کنیم. بعضی خطا رو نمیشه جبران کرد.
دقیقاً.
ما باید سعی کنیم که با روش راهنمایی زندگی کنیم. میخواد ازدواج کنه معطله. بعد ازدواج رو نمیشه با استخاره بگیریم بگیم که خوبه بده پس بریم ازدواج کنیم. استخاره قبل استشاره باطل است. ما باید مشورت کنیم، باید بررسی کنیم، باید تحقیق کنیم، بعد هم میندازیم گردن خدا. خدا تو گفت که این خوبه که اینکه دیو عذاب در اومد. خب چجوری اینطوری که نمیشه که ما با ازدواج. بعضی هم میگن که نه من اینا رو قبول ندارم، مشاوره رو اینا رو قبول ندارم، خودمون میتونیم.
اول پایشو تو رو ببند بعد به خدا بسپرش.
بله توکلم همینه. خب این علت اول. علت دوم بحث تردید در اولویت ها بود که ایستاده میان دو سنم دو دلم، این صدا کند که بیا، آن ندا کند که برو. تو این دودلی، تو این تردید آدم ها متلاشی میشن. تردید متلاشی میکنه آدم رو. برای رفع تردید هم آخرش وقت میبینیم 50-50 بوده. اعتقاد من اینه که اشتباه بکنیم اینجا، چون اشتباه قابل جبران هست. اشتباه کردن بهتر از در تردید ماندن است، ولی تردید که نمیتونیم جبران کنیم. تردید
نمونیم طولانی ما. آره اون... انتخاب بکنی یکی رو.
بله حتی اگر اشتباه بکنی بهتره تا اینکه در تردید بمانی، چون تردید بیماری میاره. آها. تردید دیگه مریض میکنه. اونجایی که تردید ویرانگر است اشتباه کردن عقلانه است. ما میریم اشتباه میکنیم، اشتباه کردیم، میزنیم میخورم، بلند میشم، بلند میشم.
این با همون پیش شرط مشورت و تصمیم
حتماً حتماً
میرسیم به یه جایی که حالا دو تا گزینه است، هر دو تا هم به نظر خوب میاد.
همه راه ها رو هم رفتیم، مشورت هم کردیم، مطالعه همون هم کردیم، نتونستیم به نتیجه برسیم. اشتباه کن، با شهامت اشتباه کن اصلا. آخرش میگم ایشالله که اشتباه نشه، ولی برو فوقش اشتباه میشه. نه بمون در تردید، میپوسی، مریض میشی،
هیچ نتیجه ای هم گیر نمیاره.
درماندگی تردید اصلا مریض میشه فرد، حال دیگه زندگی عادیش هم تعطیل میشه. انقدر از اینطور موارد دیدم که تو تردید بیمار روانی شدن، زندگی تو زندمانیشون هم دیگه درموندن، زندگانی رها کن.
تک بیت شاهکار سعدی، من همیشه اینجور گفتگاه یادم میاد که همون که عرض کردم قبلا هم، به راه بادیه رفتن به هز نشستن باطل.
بله.
که گر مراد نیابم به قدر وسط بکوشم.
این خیلی ارزش داره. پس ما شهامت اشتباه کردن رو باید داشته باشیم و عقل اشتباه کردن. عقل اشتباه کردن چیه؟ در دو چیزه، یک تکرار نکنی، دو جبران کنی. هم تکرار نکنی، دو جبران کنی، این میشه عقل اشتباه کردن. ما اگه میخوای زمین نخوری هیچ وقت نباید راه بری. ما میریم زمین میخوریم، بلند میشیم، ولی تکرار نمیکنیم اشتباهمون رو. نکته اینه که تکرار نمیکنیم. پس این تردید در اولویت ها هم یکی از اون مواردی که باعث تنبلی میشه، آدم در میمانه، تو تردید تعطیل میشه آدم. سری با همین روش که گفتم اشتباه کردن بهتر از در تردید ماندن است، مسئله رو حل میکنیم. کجا؟ اونجایی که تردید ویرانگر است. اونجایی که تردید ویرانگر است. سومیش بحث عدم اعتماد به نفس، احساس حقارت در من باعث تنبلی میشه. باور ندارم خودمو که این کارو میتونم انجام بدم، نمیتونم، من که نمیتونم. پس ولش کن، پس رها کن. عملکرد قوی ندارم چون که احساس حقارت دارم و احساس میکنم که نمیتونم، در توانم نیست. حالا این حقارت بعضی اوقات من بعضی ها رو مثلا تست اعتماد به نفس میگیرم، میبینم که این فرد اعتماد به نفسش خوبه، پس چرا احساس حقارت میکنه؟ عجیبه ها، تست که میگه خوبه این، پس این چرا فکر میکنه کمه؟ نکته کجاست؟ مسئله
قبل از اینکه این بحثو باز بکنیم، میخوام ازتون، چون در بحث حقارت رو کردیم، بحث حقارت، میخوام از زبان شما بشنوم. من شنیده های من میگه که این حسیه که خیلی خیلی پررنگ بین افراد جامعه، در حالی که خیلی ها کتمانش میکنن که نه من اصلا احساس حقارت نمیکنم، ولی بخش بزرگی از جامعه و درجه زیادیشون درگیر این حس هستن با اندازه های مختلف. آیا این درسته؟
من آمار نگرفتم از جامعه ببینم چجوری، ولی
مشاهدات خودم
زیاد میبینم این رو. علامت حقارت هم چند تا علامت داره، یه حدود 9 تا علامت داره. یکیش اغراق‌گری است، افراطی‌گری است. اینا نسبت به برترها خیلی چاپلوسی میکنن، نسبت به کمترها تحقیر میکنن. یعنی کمتر رو اینو مسخره میکنه، تحقیر میکنه، یا هم اندازه رو میبینه رقیبه باز تحقیر میکنه، بالاتر رو میبینه شروع میکنه چاپلوسی زیاد. چاپلوسی علامت حقارته دیگه. آدم عزت نفس رو اصلا چاپلوسی نمیکنه.
دونشیم از بس میخواستم اهمیتش رو.
این حقارته باعث تنبلی من میشه. حالا چرا؟ با وجودی که من توانمندیام خوبه، این همه قدرت ها دارم، این همه استعداد ها دارم، چرا من اقدامی نمیکنم با این همه توانمندی؟ برای اینکه یه نظریه جولیان راتر داره درباره اهداف و اینا، بحث سطح هدف کمینه رو مطرح میکنه. سطح هدف کمینه تعیین کننده میزان فعالیت من، تنبلی، زرنگی، پرکاری، کمکاری من میشه. سطح هدف کمینه یعنی حداقل هدفی که منو راضی میکنه. مثال میزنم، هر چه سطح هدف کمینه بره بالاتر، فعالیت کمتر میشه، ضعیفتر میشه و امکانش کمتر میشه. مثل اینکه یک جوونی که سطح هدف کمینه تو حقوق اینه که من ماهی 5 میلیون بگیرم، من ماهی 2 میلیون تومان مثلا بگیرم، میخوام دیپلم است مثلا، من ماهی 2 3 میلیون باید بگیرم برم سر کار. حالا این چون صد هدف کمینش اینه، خب به دیپلم که ماهی 3 میلیون نمیدن که تازه میخوای شروع بکنی. این صد هدف کمینه باعث چی میشه؟ فعالیت اصلا تعطیل میشه دیگه، دیگه نمیره دیگه جای دیگه. ما اشتباه میگیم بلند پروازی به اینها. وقتی نوع خانواده سطح هدف کمینه
توقعات حداقلی اون چیزی که
مطلب خیلی رفت بالا، مثلا این آدمی که میخواد مدرسه بره با ماشین بسیار مدل بالای بابا باید بره، این میاد بره جایی واسه دیپلم هم نگرفته مثلا، این میره جای کارمند بشه که ماهی 2 میلیون بگیره؟
هرگز.
این با پس یکی از خیانتایی که خانواده ناخواسته و غیر ارادی انجام میدن، سطح هدف کمینه بچه‌هاشون رو میبرن بالا تو توقعات، تنبل میشه این فرد.
همونی که آشغالم نمیبره سر کوچه بذاره.
بله دیگه، میگه برای چی من برم این کارو بکنم؟ این سطح هدف باید به پایین. در چه حدی بشه؟ در حدی که چالش انگیز باشه، ارزشش رو داشته باشه که من این کارو انجام بدم. اگه خیلی بالا بره، کسی که تنبله، پس افرادی که مرفه بودن و تنبلن، افرادی که خیلی با ناز پرورده بودن و تنبلن، علتش همینه.
تفاوتش با جاه طلبی چیه این که شما میگید؟ چون میگن جاه طلبی باعث پیشرفت خیلی ها میشه.
جاه رو اگر به معنای مقام بگم،
مثبتش رو دارم عرض.
آره، جاه و مقام و قدرت عالیه اون که من میخوام پیشرفت بکنم، اما پیشرفت بر زحمت، پیشرفت بر همت خیش، پیشرفت بر تلاش خیش، نه پیشرفت بر حمایت.
خب آخه اینجا یه تضادی هست. اونایی که جاه طلبی میکنن و به درجات خیلی بالا میرسن که تو همشون ظاهرا این ویژگی هست، بله، دنبال عالی ترین ها میگردن، هرچند در این بین شاید مثل یه کوه یخ ما اونهایی که شکست خوردن اصلا نمیبینیم و این موفق ها رو میبینیم. اما خب این یه جورایی منافات نداره با اینکه من سطح حداقل توقعاتم رو در
اولا من معتقدم، یک بارم چون قبلا عرض کردم که ما باید راه مقام و راه رشد و راه کمال رو بپیموییم، نه مقطع و مقصدش رو. این مهمه. بنابراین جاه طلبی خوبه، مقام خوبه، نه به شرطی که قدم اینقدره. خب من اگه اون هدفی که دارم متناسب به این باورام و این واقعیت های من نباشه، من افسرده میشم. من میگم قدم اینقدره، میخوام برم تو تیم ملی بسکتبال امریکا مثلا بازی بکنم. خب اون هدف با این قدم من که نمیخونه، که یه چنین اشکالی پیش میاد، فرد دیگه سرخورده و تنبل میشه.
یه جنبندی 30 ثانیه‌ای داشته باشه.
بله. پس بنابراین ما باید سطح هدف کمینه رو بیاریم پایین، بعدم میتونیم بالا ببریم. فعلا از مایه 700 تومن من شروع میکنم، از کم شروع میکنم، ولی قرار نیست که در این بمانم. که شروع بسیار ساده، شروع بسیار از کم، از اینطوری اگه شروع بکنیم میتونیم توی اون جاه طلبی و توی مقام درست و توی اون پیشرفت بیفتیم. اما اگر شروع رو بزرگ برداشتی، همومش که سنگی که نتوان برداشت باید بوسید و بگذاشت.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم میساق که ما رو همراهی کردین. خانم آقایان، از شما خیلی خیلی سپاسگزارم که امروز بیننده برنامه اردیبهشت بودیم. میدونین دیگه سامانه پیام کوتاهمون رو 30045 3-4-45 سامانه پیام کوتاه ماست. اینو بابت این با تاکید گفتم که ممکنه در طی گفتگوی ما شما نمونه هایی در زندگی خودتون یا ارتباط خودتون با دیگران تجربه کرده باشین که فکر میکنین که جاش توی گفتگوی ما خالی مونده یا ابهامی هست. حتما برای ما اون رو بفرستین، با این امید انشالله که همکاران ما و خودمون اون رو کامل خواهیم خوند و در اختیار آقای دکتر میذاریم که سرفصل گفتگوهای بعدی باشه. صرفه‌جویی درگاز موردی نیست که بخوام بیش از این بهش تذکر بدیم یا بخوام یادآوریش بکنیم. فقط با چند تا لباس بیشتر پوشیدن هم خودمون احساس گرمتری داریم، هم به دیگران گرما را هدیه میکنیم. ممنونم خانم آقایان. من میلاد اسلام زاده‌ام، به نمایندگی از همه همکاران عرض میکنم که آخر هفته خوبی داشته باشین و بدرود.